الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمعون قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. در قرآن مجید راجع به دو تا درخت بسیار صحبت شده، آیات زیادی داریم راجع به این دو تا درخت و خداوند وعده رسیدن به این دو تا درخت رو به بندگانش داده، یکی طوبی هست یکی زقوم. این دو تا درخت شاید قدیمی ترین درخت های عالم باشن که قبل از اونا هیچ شجری هیچ درختی کاشته نشده. درخت اول یعنی طوبی رو بعضی از اکثر مفسرین میگن که خداوند خودش با دست خودش کاشته. دیدید که تو باغ ما میایم یه درختی رو میکاریم، بعد یه تعدادی هم یا درخت های مزاحم یا علف مزاحم هم از کنارش در میاد که بعد ما اونا رو شروع میکنیم به زدن. اون علف ها و اون گیاهانی که دور این درخت هستن باعث کمجون شدن این درخت اصلی میشن و گاهی مرگ این درخت رو حاصل میارن و این درخت وقتی قدرتمند و قوی بشه دیگه زور اونا بهش نمیرسه. درخت دیگری هم کاشته شده منتها در قعر جهنم، در عمیق‌ترین جای جهنم اون درخت هست و هر دو درخت هم میوه های زیادی دارن، بسیار میوه دارن. یکیشون میوه های شیرین تر از عسل توصیفش رو نوشتن در قرآن و جاهای دیگه، توصیف میوه ها و مزه های میوه اینها رو هم نوشتن. یکی دیگه شون هم میوهی تلختر از زهر مار، که هر دوی اینها میوه دارن. هر دوی این درخت تغذیه میشن از یک آبی. درخت طوبی تغذیه و رشدش توسط چشمه کوثر و درخت زقوم که میوه های تلخ میده از آبی است به نام حمیم، که اون آب خودش هم شوره هم تلخ هم جوشانه. جناتون تجری من تحت الانهار که در قرآن اومده که در بهشت نهرهای جاری است و توصیف شده از شیر سفیدتر، از عسل شیرینتر، از چیز زلالتر، همین جناتون تجری که اینجا هست در حقیقت برزخون ارزم به خدمت دوزخون تجری من تحت الانهارم هست، اونجا هم آبهایی در تو جهنم در حال حرکتن که این آبها جوشان و تلخ و کثیفن. مردمی که ایشالله اونجا زیارت میکنیم هم دیگر اونجا جای باصفاییه، مردمی که اونجا تشنه میشن از این آب جوشان مجبورن بخورن، تشنگی اونها در اونجا به حدی شدیده که قرآن توصیف کرده به شترهای تشنه. شترها وقتی تشنه میشن توی این بیابونای گرم سرزمین های حجاز وقتی راه زیادی رو میرن، فکر کنید از اینجا تا کرج و قزوین و اینا بری آب نیست، اینا تا اونجا باید تو اون حرارت گرم گرم آفتاب تحمل کنن این وضع رو، اونجا به آب میرسن. من دیدم خوردن آب رو در شتر که اگر ببینید تعجب میکنید، اینا از 2-3 کیلومتر مونده بوی آبو حس میکنن، دیگه هیچ چیز جلودارشون نیست. ساربونا کاروانی ها میدونن شطور بوی آبو چشیده، دیگه جرأت این که جلوشو بگیرن ندارن. اینها چنون با شتاب به طرف اون آب میرن و با چنون ولعی هورت میکشن این آب رو که بعضی موقع ها ساربونا جلوی آب و میسته اینا رو با چوب میزنن که اینا یه موقع شکماشون نترکه. قرآن مجید در قرآن میفرماید که شما هم مثل اون شترهای تشنه به این آب تلخ حمیم که جاریه در جهنم به اون پناه میبرید و اونقدر میخورید که میگه شکماشون کلمهل یغلی قلقل میزنه. کجا فی بطون یا فل بطون، توی شکماتون این آب قلقل میزنه، یعنی جوششش اینجوری نیست که چای داغ شما میخوری بدن اونو حرارتشو میرسونه به 37 درجه میبره پایین، ولی اون با همون حرارت میره و در شکم ما ایشالله شکم دشمنان اسلام میره و اونجا قلقل میکنه، قلقل میکنه. قرآن میفرماید که اون آب توی شکمای اینا قلقل میکنه. بعد میوهی که اونجا هست که ما نمیخوریم، که میوه رو به خوردمون میدن. قرآن میفرماید شکماتون رو پر میکنن از اون میوه. بعد اینایی که عرض کردم سوره دخان بود و رعد، اما سوره صافات انها شجرتون، همه این آیه هایی که اومده چند تاییش رو من اومده، انها شجرتون فی اصل الجحیم، ریشه این درخت توی جهنمه، در عمیق‌ترین جای جهنمه. ریشه هم عادت داره که همیشه میگرده عمیق‌ترین جا رو پیدا میکنه. ریشه این درخت در عمیق‌ترین جای جهنمه. حالا شما تعجب میکنید میگید این بابا 20 سال بود راجع به جهنم حرف نمیزد، حالا اومده این چی داره میگه راجع به جهنم؟ ریشه این درخت در عمق جهنمه و تمام اون آبهای تلخ و سوزانی هم که جاریان، آب میدونید که ذاتن توی شیب حرکت میکنه و به جاهای عمیق میره. خیلی عجیبه این توصیف قرآن که ریشه این درخت در عمیقترین جای جهنم زقوم و آبش خورش همون حمیمه، یعنی اون آب جوشان تلخی که در عمق جهنمه. همه اون آبام به جای عمیق میرن. شما ببین اونجا چه خبره، حالا این آب تلخ جوشان داره اونجا میره. بعد اونایی رو که وعده اسفل و سافلین دادن، یعنی اونجا یا درک اونجاست، جاییه که عمیق‌ترین جای جهنمه و در اونجا وعده دادن که بعضی از ماها رو، ایشالله ما رو که نه، بعضی از دشمنان اسلام رو ببرن به اون عمق و در اونجا نگه دارن. یه صلوات بفرستین. لآکلون من شجره، شما میخورید از اون درخت، من زقوم فمالئون منها من البطون، میگه انقدر میخورید که شکماتون باد میکنه. بعد در تفسیر یکی از بزرگان که من شفاهن از ایشون میشنیدم، ایشون میگفت این میوه های تلخ زقوم رو و اون آب تلخ و شور و جوشان جهنم رو می نوشن، شکم های اینا بسیار بزرگ میشه، بعد استفراغ میکنن. معلومه چنین چیزی توی وجود آدم باشه. من یاد یک رفیقی افتادم که ایشون پسرش خودکشی کرده بود، سم خورده بود، اینو ما برداشتیم بردیمش بیمارستان، در اونجا پرمنگنات، حالا نمیدونم الان چی میگن بهش، با فشار لوله و پمپ و قیف نمیخوره خدا آدم، بس که چیز بدمزه اون که با فشار اون توی معده و شکم این باد میکرد، لوله رو که در میآوردن بالا میآورد که اون سم بیاد بیرون. واقعا همون را همونه، میگه اون میوه رو میخورونن، اینقدر میخورونن تا ما که نه، دشمنان اسلام ایشالله اونا بالا میارن، من که غلط میکنم اونجا برم، یعنی تیکه تیکه هم کنن اونجا نمیرم، باور کن. اگه شده دعوام بشه اونجا محاله، جدی چنین جایی عجب. بعضی هم که پیش خرید کردن. پس ببینید اینا رو برمیداریم برای چی میگم. میخوام بگم که من 20 سال اینجا راجع به لطف خداوند حرف زدم، ولی بعضی هایی به من میگن چرا همش راجع به الطاف خدا و همه اقتدای خدا، لطفه همون اونجا لطفش بیشتره، اون لطف بالاترین لطف خدا بهشت نیست، همون اسفل و سافلینه، بالاترین لطف خدا این نیست که بگیم توبا، همونم لطفه، اینه که اینا هم لطف خداونده. اگر به چشم عاشق نگاه بکنیم به فعل خداوند، میبینیم جهنمش هم لطفه، میوه زقومش هم لطفه. خدا چیز زشتی خلق نمی کنه. اون سوزنی که فرو میکنن تو تن ما و بیماری ما خوب میشه، اون سوزنه لطفه. اون چاقویی که میندازن شکم ما رو پاره میکنن و غده های سرطانی رو از درون ما بیرون میارن، اون داروی تلخی که مثل زقوم میمونه به ما میدن و ما میخوریم و بیماری همون خوب میشه، اینا لطف خداوند. من میخوام بگم که هی به من میگن چرا همش از بهشت و اینا میگی، خب بالاخره ما بهشتی هستیم، فقط هم باید بهشت بگیم دیگه. حالا بری پیش اونایی که جهنمیان میشن جهنم میگن، اونا بهتون میگن از جهنم. امروز ما جهنمی شدیم، میخوایم از جهنم هم بگیم. جهنم اینجوریه. و جوونا، حالا ما پیر مردار که نمیبرن جهنم، دلشون میسوزد، شما ها رو میبرن. ببین جوانا، جهنم لطف خداونده، اما اون لطفش بسیار بسیار سخته. یعنی این که خیلی باید اتفاقا اونایی که میگن مثلا فلان عارف گفته که نه برای بهشت تلاش کنید نه برای جهنم، اتفاقا هم برای بهشت باید تلاش کنیم هم برای جهنم، برای نرفتن به جهنم و برای رفتن به بهشت باید تلاش کنیم، چون بهشت و جهنم باطن اعمال ماست. ما اتفاقا اگر اونجور بود که خداوند این همه از جهنم نمیگفت اگه این کارهای زشت رو انجام بدید میبرمتون جهنم. معلومه جاییه که خدا وقتی میگه اینجا جای بدیه ما خیلی باید بترسیم. میدونید چرا ما نمیترسیم؟ برای اینکه عقل نداریم. ما یه آدم بیعقل رو نگاه کن، میره تو آتیش، میخوابه یه تو بیابونایی که ما اصلا شب جرأت نمی کنیم اونجا رد شیم، میگیم ما رو عقربه، میبینیم که یه دونه دیوونه رفته خوابیده اونجا. مال اینه که نه، یه بچه کوچیک رو نگاه بکن آتش اونجا باشه میره دستشو میکنه تو آتیش، ولی ما نمی کنیم این کارو. این که ما از جهنم نمی ترسیم مال اینه که معرفت جهنم شناسی نداریم، به خاطر همین هم از جهنم نمی ترسیم. اون چه که تو جهنم برای ما تلخه، اون زقومی که اسم بردن ازش، اون شجره خبیثه‌ای که ازش اسم بردن و اون آب جوشان و تلخی که هست، این تلخی ها، این رنج ها، هیچ کدومش به تلخی دوری از ائمه نیست توی جهنم و هیچ کدومش به اندازه خجالت کشیدن و شرمنده شدن از روی حضرت زهرا نیست. حضرت زهرا چرا؟ همین همسایه های ما با ما زندگی کردن، یه عمر دیدن ما میایم توی هیئت گریه میکنیم، حسین حسین میکنیم، بعد طرف این همسایه رو میخوام ببرن جهنم، نگاه میکنم اینا ما صف جلوتریم از اون، بعد او از او باید خجالت بکشیم. اون میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ من پامو تو حسینیه و هیئت نذاشتم، من توی مسجد نرفتم، تو اینجا چی کار میکنی؟ من رفتم مشروب خوردم شراب خوردم چیکار کردم چیکار کردم، تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد از همه بدتر اینه که در یوم الحساب کلیه اهل عالم جمع میشن در صحرای محشر، همه حاضر میشن. اونجا هم یکی از بدترین اوضاع اونجاست، میگه یا من به یدهی ناسیتی. آقا امیر المومنین توی دعای کمیل میفرماید در قرآن داریم که ناسیه شما رو میگیرن و به صورت روی زمین میکشن و میبرنتون. ناسیه این زلف جلوی موه، جلوی پیشانیه، اینجا رو میگیرن. اونایی که کچلن خیلی خوشحال نباشن و برات زلف میذارن اونجا. یه موقع نگی من زلف ندارم، برات زلف میذارن، چه زلفی هم برات میذارن. بعد اونجا استاد ما میفرمود که با صورت روی زمین ما رو میکشن، بعد مردمی که ما رو عابد و زاهد میدونستن اینا هم ما رو نگاه میکنن. بعد ایشون میفرمود که میدونی چرا صورتمون رو از روی زمین ور نمیداریم که زخمی نشه؟ برای اینکه خجالت میکشیم از مردم و صورتامون رو به زمین میچسبونیم و اونا ما رو با صورت روی زمین میکشن. بعد اونجا فکر کن از توی این جمعیت جلوی چشم حضرت زهرا سلام الله علیها، جلوی چشم امیرالمومنین، جلوی چشم امام حسین ما رو میکشن برن. تازه شفاعتشون هم اونجا به نظر من خیلی لطفی نداره. من اینجا همه جور خرابکاری بکنم، اونجا اون بیاد خود امام حسین خجالت میکشه، بیاد بگه که جلو اون همه مردم محشر بیاد بگه که اینا جهنم نبرید با این وضع، این سینه زن منه. همه رو میگم و از دم، از اینی که این بالا نشسته تا اینی که دم در کفش میگیره، همه ما. اونجا حضرت زهرا بیاد شفاعت کنه، بگه اینو نکشید، زلفشو ول کنید، ناسیهشو ول کنید، این خیلی برا من گریه کرده، این وضع خیلی بده، خیلی تلخه. بعدم ریش داریم هممون، با ریشمون، با موامون. بعدم جای خمه رو سرمون، جای زنجیر رو پشتمون، جای سینه روی سینه هامون. همه شی نگیم هر کی سینه بزنه از اینجا صاف میره تو بهشت. راستم میگم، بعضیا به من میگن خیلی این حرفو بزنی، اون وقت این جوونا میرن هر کار دلشون بخواد میکنن. میدونم نمیکنید ها، اما نمیکنیم. اما چرا؟ من خودم جدن اینو عرض میکنم، به این سن 60 سال رسیدم هرگز از جهنم خدا نترسیدم. همیشه هم امیدوار بودم که منو میبرم به بهشت. خود این گناه کبیره است، خود این عمل، یعنی این حال گناه کبیره است. تو رو نمیبرن جهنم. خیلی باید ما بچه هیتی ها بیشتر باید بترسیم، چون اونا یک مشکل دارن، اونم اینه که میبرنشون جهنم. ما مشکل دیگه‌مون دیدن روی مردمه، دیدن نعیمه، عرض کردم، دیدن روی مردم محل، دیدن روی فامیلامون که بهشون گفتیم. میگن چرا خونه مانه به من همیشه میگن، میگن چرا انقدر کم میایید، مثلا ما میریم پیکنیک چرا با ما نمیای، ما میریم شمال چرا با ما نمیای، ما میریم این ور اونور چرا با شما نمیای. بعد خب من که به اونا نمیگم چرا نمیام، بعد اونا میگن که اینا بچه هیئتی ان، خیلی با ما نمیگردن. بعد تو فامیلامون نگاه میکنیم میبینیم ما را هم دارن همراه اونا میبرن. خب تو که میخواستی بیای جهنم، با ما شمال هم میومدی اونجا دیگه. حالا تو رو که میخواستم بیارن جهنم، میومدی خونه ما، تخت نردم بازی میکردیم، شطرنجم بازی میکردیم، پاسورم بازی میکردیم، نمیدونم، حالا مشروب نمیخوردی، میگفتی برای سلامتیم بده، تریاک نمیکشیدی، میشستیم با هم تخمه میشکستیم، فیلم سوپر و اینا هم نگاه میکردیم. بعد بخت تو رو که دارم میارن، خب اون کارا رو که ما کردیم تو هم میکردی. گویند بهشت و شور و خیام، گویند بهشت و حور و این خواهد بود، آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود. پس ما می و معشوق پرستیم رواست، چون عاقبت کار همی خواهد بود. کار ما سخته، جدن کارمون سخته. حالا باز شما ها تازه کارتون آسان تره، من بدبخت بود که 20 سالم نشستم اینجا، 20 سالم جایی دیگه نشستیم رو صندلی برای مردم صحبت کردیم. حالا شما ها رو که انشاءالله موقعی که میبرن جهنم اونجا میبینید منم دارم میارن، شما میگید اینو برای چی میارن؟ تو دیگه چرا؟ تو که شیخ بودی؟ اونجا جدن میگم اینو، تنها خواهش من از خدا همیشه اینه، میگم خدایا اگه میخوای، من میدونم منو جهنم نمیبری، اما اگه میخوای ببری جلو چشم این سینه زنا نبر. یه عمر ما روزه خوندیم اینا گریه کردن، یه اون چشمای اشکالودمون رو تو چشم هم دوختیم، همدیگر رو نگاه کردیم، عشق میریختیم. بارها من از خدا خواستم، گفتم خدایا اگه میخوای ما رو جهنم ببری جلو چشم این ملت نبر، خواهش میکنم. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، بعد آهای شمایی که گمراه و تکذیب کننده هستید، اینایی که ولایت علی رو تکذیب میکنن، اینا رو داره میگه ها. هر جای قرآن مکذبون اومده یعنی ولایت علی رو تکذیب کرده. هر جای قرآن که کفار اومده، یا قل یا ایها الکافرون، کافران، کافرین، اونایی هن که ولایت علی رو پوشوندن. هر جای قرآن راجب گمراه ها ضالین حرف زدن، اونایی هن که از صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب گمراه شدن. هر جای قرآن راجب ظالمین صحبت کرده، اونایی هن که به اولاد علی ظلم کرده. فرق نمی کنه کی چجوری ظلم کرده. اونایی که محبت و ولایت علی رو کوچک کردن، هر جای قرآن اومده راجب امیرالمومنینه. اونجایی که راجب پیروان شیطان صحبت کردی، یعنی پیروان میدونید کدوم شیطان دیگه، اسمشو نمیبرم. اونجایی که راجب پیروان مؤمنین صحبت کردی، یعنی پیروان علی ابن ابی طالب. آیه 53 واقعه، فشاربون علیه من الحمیم، بعد اونجا می نوشن از اون آب تلخ، بعد فشاربون شرب الحیم، یعنی مثل اون شترهای تشنه می نوشن، می نوشید اون آبها رو. افرائیتم، نمی بینید همین الان تو دنیا، افرائیتم الماء الذی تشربون، این آب زلالی که می نوشید نمی بینید قدر این آبی که تو شیر رو وا می کنید، آب خنک تهران رو می نوشید، این آب رو نمی بینید؟ یه قدر این آب رو بدونید. این آب حفظ باید بشه، این آب مایه حیات شماست، بابت همین کارامون. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی بابت همین کارامون. میگه مورچه رو چرا لغت کردی کشتی؟ میگه ندیدم. میگه مگه کور بودی؟ چشم که داشتی. میگه حواسم نبود. میگه حواس تو جمع میکردی. همه حسابه. فمن یعمل مثقال، چرا توی مجلسی که نشسته بودی با چشمت اشاره کردی به اون دوستات، فلان آدمو نشون دادی و با چشمت اشاره کردی؟ در قرآن هم این اومده. چرا موقعی که داشتی میرفتی حسینیه تو را چشمت این ور اون ور بود؟ مگه نمیخواستی بری امام زمان زیارت کنی؟ تو اینجوری میخواستی امام زمان زیارت کنی؟ به ما میگن و به من میگن. تو اینجوری میخواستی بری امام زمان زیارت کنی؟ تو را چشم دین ور اون ور بود، اما برای زیارت امام زمان میخواستی با همون چشم پاک شو اولو. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. اونجا میگه اون آب، آب حمیم، میگه تو چشم کسی میره مثل اینکه اسید تو چشمش ریختم. اما خب اونجا توبام هست، از جهنم گفتیم، زیادتر از این من دلم نمیاد بگم. مجلس رو کدر میکنه و گفتم تلخی جهنم اون درخت زقوم نیست، تلخی جهنم اون آب شور و تلخ و جوشان همین نیست، تلخی جهنم چشم تو چشم شدن با حضرت ابوالفضل برای ماها خیلی بده. طوبا هم درختی است که خود خدا با دستش قرصش کرده، خود خدا کاشته، آبم پاش داده، مراقبت ازش کرده تا بزرگ شه. چقدر بزرگ شه؟ اونقدر بزرگ شه که آقا رسول اکرم فرمود در خانه هیچ شیعه نیست که یه شاخه ای از این طوبا نباشه. توی خونه هامون، همین جاهایی که زندگی میکنیم، شاخه ای از اون طوبا هست، چون اون درخت رو تو دل ما نشوندن، تو قلب ما نشوندن. ریشه اون درخت در زیباترین جای بهشته و شاخه هاش همه هستی رو پوشونده، اما توی خونه شیعیان امیرالمومنین هست. ابن عربی در مورد درخت طوبا، حالا بعد میگم چرا ابن عربی رو گفتم، درخت طوبا را خداوند خود به دست خود در بهشت نشانده است. درخت طوبا را خداوند خود با دست خود در بهشت نشانده است، در فتوحات مکیه است و از روح خود در آن دمیده است. خداوند از روح خودش در اون درخت دمیده. صدر متعلین شیرازی ملا صدرا در اسرار الآیات، طوبا درختی است که ریشه آن در خانه علی است، ریشش در خانه علی است و شاخهایش در خانه شیعیان علی. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. ریشش تو خونه امیرالمومنینه. طوبی، خود طوبی حضرت زهرا سلام الله علیها است و شاخهاش توی خونه های ماست. میدونید که اگر شاخه درخت همسایه توی خونه شما باشه، شما میتونید از میوه هاش استفاده کنید، اجازه هم نمیخواد، از هیچ کس نمیخواد اجازه بگیرید. حلال حلال. میوه های این درخت چیه؟ محبت حسین میوه اون درخته، محبت علی اکبر که اینا تولداشون بوده این چند وقته، میوه داده این درخت. ماه شعبان میوه میده، چه میوه هایی داده؟ علی اکبر، حضرت ابوالفضل. میوه اون درخت محبت حضرت ابوالفضل، میوه اون درخت محبت امام سجاده. متاسفانه ما نتونستیم برای تولد امام سجاد جشن بگیریم. امام سجاد قریب، خیلی قریبه، امام قریبیست. متاسفانه باز به او زین العابدین بیمار میگن، ولی در شجاعت از حضرت ابوالفضل هم شجاعتر بوده، در جنگ ها شجاعت ها به خرج داده، سوارکار عجیب و غریبی بوده. اتفاقا اون رنجی که حضرت سجاد تو کربلا برد هیچ کس نبود، چون او رو بیمارش کردن و نشوندنش و با سینه خیز خودشو میکشید کنار خیمه، کنار چوب خیمه میستاد، پدرشو نگاه میکرد که در حال جنگه، ولی اجازه جنگیدن نداشت، رمق جنگیدن نداشت. اتفاقا اندوهی رو که امام سجاد کشید شاید حضرت ابوالفضل هم نکشید. این که در شام چنین مرد شجاعی بیسته و توهینا رو بشنوه و سکوت کنه، این توهین ها رو بشنوه و سکوت کنه، خیلی براش دردناک بوده. اون دیگه همه تون هزار بار شنیدید، غلامش هر موقع میگفت برا من آب بیارید، غلام ها نمی اون چیزا کار کنا و اینا و محبینش که اونجا جمع بودن، اون میگفت تو برو بیاری، میگفت تو بیا. هر که آب می آورد برای او باید می ایستاد، گریه کردن های امام رو نگاه می کرد و جیگرش آتیش می گرفت. اون غلام بهش گفت آقا چرا اینجوری می کنیم؟ آب رو می بینی گریه می کنیم، بچه شیر خوره می بینی گریه. دختر بچه میبینی گریه میکن. اینا رو گفتم تا بدونید که این محبتی که تو دل تو عشق تو رو جاری میکنه میوه همون درخته. این که میگم ما جهنم نمیریم برای که از همین حالا تو بهشتیم، ما از همین حالا تو بهشتیم، ما از همین حالا داریم از میوه های این توبام میل میکنیم و وجودمون رو محبت اونها گرفته. بعد حضرت رسول اکرم، آقا امام صادق از قول حضرت رسول اکرم میفرماید که ایشون فرمود که گفتن چه کسی درخت توبا میوه درخت توبا نصیبش میشه غیر از محبت و ولایت امیرالمومنین؟ اگر این کارا رو بکنید، مخصوصا در این ماه شعبان، این چند تا کار رو انجام بدید، نمیخواد بری نماز شب بخونی، نمیخواد بری تو چاه ریاضت بکشی، نمیخواد چله نشینی کنی، نمیخواد تهجد کنی، معتکف هم نمیخواد بشی، همین چند تا کار، هر کس صلح دهد میان زن و شوهری را، میوه درخت توبا نصیب او خواهد شد. ببینید چقدر این موضوع اهمیت داره. هر کس صلح دهد میان زن و شوهری را، به درخت توبا در آویزم. هر کس صلح دهد میان پدر و فرزندی را، بالاخره دنیا روزگار باعث میشه گاهی ما بین با پدرامون هم درگیر میشیم. یک نفر اگر فهمید بیاد بین اون پدر و فرزند و مادر و فرزند رو آشتی بده. هر کس صلح بده دعوای دوتا همسایه رو، یا دوتا بیگانه رو. تو خیابون داریم میریم، من دیدم بارها و بارها دیدم دو نفر دارن همدیگر رو میزنن، هیچ کس جلو نمیره، بعضی ها تماشا میکنن، بعضی ها رد میشن. همون دو نفر انقدر دوست دارن یه نفر بیاد اینا رو از هم جدا کنه، چون ذاتن انسان از دعوا و جنگیدن بدش میاد. اینه که میگه اینا درخت توبا نصیبشون میشه. میگه هر کس طلبکار از کسی، تو طلبش تخفیف هایی بده، اگه دیر آورد قر نزنه، اگر نداشت کمتر بگیره. خیلی این مهمه، این خیلی مهمه. هی نگو سینه میزنم که میوه طوبا نصیبم بشه. طلبکاری، اگر طرف دیر آورد داد خیلی نمیخواد. ائمه فرمودن هرگز در خونه بدهکار نرید. هر کس نوازش کنه یتیمی رو، خیال میکنید نیست؟ تو همین ور خیابون همین طرف من 10 بچه یتیم سراغ دارم، همین طرف شما یه دست نوازش به سرش. بعد میگی من نمیدونم کدومه. نمیدونی مقصری، برو بگرد پیدا کن. یکی از بچه های کوچیکی که اینجا تصادف کرده بود، پدرش فوت کرده بود، بعد از 1 که پدرش فوت کرده بود، یه نفر چند تا لباس خیلی خوب خریده بود، خیلی خوب، که بدیم به این بچه برای زمستون. وقتی بردیم بدیم بچه نگرفت. بعد من گفتم چرا نمیگیری؟ میگفت بابام میخره میاره. میگفت بابام رفته مسافرت میخره میاره. یعنی این بچه تا چه حد امید داره که پدرش برگرده. همین بچه رو یه دست نوازش به سرش بکشی. نماز شب خوندم و نمیدونم اینا نیست. اینقدر نماز شب خون به جهنم ببرن. یه دست به سر بچه یتیم کشیدن، نوازش کنه بچه یتیمی رو، به درخت طوبا در آویزد. در آویزد میدونی یعنی چی؟ یعنی دستت به دامن امیرالمومنین میرسه. این در آویزد یعنی همین، یعنی دستت به چادر حضرت زهرا میرسه، دستت به چادر حضرت زینب میرسه. عیادت کنه مریضی رو، دستش به طوبا میرسه و به درخت طوبا در آویزد. صله رحم کنه ولو به 1، تشییع جنازه کنه از همسایش، کسی که فوت کرد تشییع جنازه شرکت کنه، به درخت طوبا در آویزد. جنازه، من تو همین محل آدمایی رو میشناسم که 50-60 نفری تو این 20 ساله که من اینجا مردن، یک بار اینا رو ندیدم زیر تابوت یکی از این آدم ها اومده باشه. چطور خدا به این رحم باید بکنه؟ جنازه رو دارن میبرن، برو دنبالش. تسلا دهد مصیبت زده ای را، یه مصیبت زده است، بری تسلاش بدی، پیشش بشینی. پول اگه کم دارن، اینایی که فوت میکنه یه کسی تو خونشون، اگه پول کم دارن، شما میتونید هر کی میتونه کمک کنه. خود این یه نوع تسلاست. و بعد کسی که سیراب کنه تشنه ای رو، این خیلی مهم. هر کی سیراب کنه تشنه ای رو، دستش به طوبا وصل میشه و به طوبا در آویزه. هر کس پدر و مادر خودش رو محبت کنه، دستش به طوبا میرسه. پدر مادرتون رو هیچ توجیهی ندارید. بابام به من فحش داد. بابام پولامو میدونید پدر میتونه پولای پسرشو بدزده؟ حلالم هست. میدونید اینو؟ شنیدی؟ حالا نمیگم حامد بری پولای بابا هره همه رو نه، جدی میگم ها. پدر میتونه پول پسرشو بی اجازه پسرش برداره. میدونی یعنی چی؟ پدر میتونه بی اجازه پسرش پولاشو برداره. حالا پسرها جیبه بابا رو میزنن، ولی خب این میخواد بگه که فرزند در برابر پدر هیچ اختیاری نداره راجع به هیچ چیز. همین پدر رو باید پاشو بوسید، دستشو بوسید. مناجات شعبانیه رو یک دفعه بخونید. من توصیه میکنم امروز جمعه، توصیه میکنم برید اینو ترجمهشو بخونید، ترجمهشو بخونید، ببینید که یک ده ترم تدریس عرفانه، ده ترم تدریس عرفانه. خواهش میکنم امروز برید ترجمه اینو بخونید. اون ساعتی را که میخواید بشینید یه برنامه بی خود تلویزیون رو نگاه کنید، بشینید اینو بخونید. مناجات شعبانیه تو این ماه، خودش تو این ماه خوندنش یه فضیلت خاصی داره. یه مناجات دیگه هم هست، امیرالمومنین در مفاتیح هست، اون کوتاه، اون لااقل اونو بگیرید یک بار، هم عربیشو هم فارسیشو. خداوند انشاءالله به حق این ماه عزیز مشکل همه رو برآورده کنه، حاجات همه رو برآورده کنه، مشکلات همه رو حل کنه.